أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين فلعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب استحضرید که سخن اصلی ما در جلسه گذشته پیرامون بیان مستندات مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه بود در رابطه با اتخاذ فتوا مبنی بر این که اگر دم حیض با دم استحاضه مشتبه شد چه راهکاری را باید در پیش بگیریم. از جناب ایشون بر اساس نظری که مطرح فرمودند این بود که اول رجوع به صفات میکنیم و پس از اون رجوع به عادت. برای تبیین فرمایش ایشون ما روایاتی را ذکر کردیم که عمدتاً از نظر سند و دلالت روایات قابل قبولی بود. امروز با اجازه شما دوستان به نکته‌ای می‌خوام اشاره کنیم که باز مربوط به فرمایش جناب سید رضوان الله تعالی علیه هست و اون نکته حالا نکته اولمون لااقل این هست و بعد هم به نکته دوم اشاره می‌کنیم. در اینجا ملاحظه فرمودید که بر اساس فتوای مرحوم سید اوصاف دم حیض را ایشون به طور مطلق اماره و نشانه بر حیض بودن قرار داد و لذا رجوع به صفات را مقدم داشت، اما به شرط حیات انشاءالله زنده باشیم زنده باشید این بحث مطرح خواهد شد که این فرمایش سید کلیت ندارد. لذا در توجیه کلام مبارک این سید بزرگوار در اینجا عرض میکنیم که مرحوم سید در اینجا میخوان به صورت اجمال یک دورنمایی را از اماریت اوصاف به ما نشان بدن که اوصاف این وضعیت را دارن، جنبه اماریت دارن و میشود رفت سراغ اینها برای کشف مجهول، نه این که در مقام بیان این باشن که تمام حرفشون و مبناشون در اینجا پیاده کنن. یعنی اون چی که ما تا الان فهمیدیم از ظاهر فتوای مرحوم سید این بود که اول بریم سراغ صفات بعدم بریم سراغ عادت. هر شبت که نمیخوان بگن با توجه به حرفایی که در آینده بیان خواهیم کرد نمیخوان بگن اگر دمی واجد اوصاف دم حیض بود، چون اگر رو اوصاف سرمایه گذاری کردیم شاید خروجش این بشود که اگر دمی واجد اوصاف دم حیض بود حتما دم حیض است. اگر صفات این جایگاه را پیدا کرد که نقطه عطف شد برای ما و نگاه اولیه ما دوخته شد به صفات، خروجش این میشه. و دمی که فاقد اوصاف دم حیض است، طبق مبنای فعلی سید اینه که و در خارج از ایام عادت دیده شود، حتما دم حیض نیست. آیا می شود چنین استنتاجی از کلام فرمایش سید کرد که اوصاف نقش کلیدی و تأثیرگذار را دارند؟ چرا ما این حرف الان می زنیم که سید یک به اصطلاح دورنمای اجمالی را فعلا برای ما نشون داده، نه همه حرف را؟ به دلیل اینکه در ادامه انشاءالله به فضل الهی خواهیم گفت که اگر مرعه یک روز یا دو روز قبل از شروع ایام عادت دمی ببیند، ایام عادتش مثلا از روز سوم ماه هست، این از روز اول و روز دومم دم دید، فاقد اوصاف دم حیضم هست، حار نیست، عبیت نیست، اسود نیست، خروج اندفعته نیست، حالت حرقه بودن یا حرقه بودن را دارا نیست، و این دم فاقد متصل شد به ایام عادت، یعنی روز اول و روز دوم که خوندید که ایام عادت او نبود، متصل شد به روز سومی که آغاز ایام عادت است. در این صورت بزرگان میگن این دو روزی که خوندیده ولو فاقدم هست، چون وصل به ایام عادته به عنوان خونه حیض حساب میشه. خب این کجا با کل تکیه روی بفرمایید آقا اوصاف کجا؟ عرضم ملاحظه فرمودی چه عرض کردم ها؟ اگر تمام متکای ما و تکیگاه ما وصف به ما هو و وصفان شد، باید اینجا را فاکتور بگیریم دیگه، بگیم روز اول دوم که خون دیده و فاقد اوصافه، اینو منها کنید از همون روز اول عادت که مثلا. همچنین اضافه کنیم برای اینکه بگیم اوصاف معیار تمام نیست و سید هم نمیخوان اینو بگن، درستی که حالا اینجا اوصاف را مطرح کرده، بعدم عادت را مطرح کرده، همچنین خواهد آمد دمی که واجد اوصاف دم حیض است. میخوام بگیم یه جا بدون وصف ما به عنوان دم حیض حسابش میکنیم، اونجایی که وصل به عادت بشود ولو فاقد باشد. باز میخوایم برای نقض اون کلام که تکیگاه چه نیست، ها دمی که واجد اوصاف دم حیض است، حارون عبیتون و ما شابه ذالک، اما در ایام طهره، در ایام طهره، یعنی مثلا یعنی از
در روز اول و در روز دوم
دیگه فضلا میدونن، بله، یعنی اون ده روز مثلا این زن خوندید تا دهم خوندید، این تا ده روز، چون یه حد اقلی داریم برای خون حیض و یه حد سه روز و ده روز، بعد از ده روز هم دو که سید عزیز ما فرمودند ایام چه محسوب می شود؟ طهر. اگر زنی در ایام طهر خونی دید که واجد اوصاف دم حیض است، اگر ما این حرف سید را این گونه برداشت کنیم که تمام معیار بفرمایید، باید در اینجا هم بفرمایید در این حال بنابراین این در ذهن مبارک دوستان اگر دیروز اون چنان جا افتاده، کسانی هم که از کربلا برگشتن ذهنشون متمرکز شده دیگه در درس و بحث و اینجا حضور دارن، دمی که واجد اوصاف دم حیزه اما در ایام طهر اتفاق می افتد، همطور که آفرمودن پس از پایان ده روز از شروع ایام عادت، این میگن دم حیز نیست ولو پس یک جا اوصاف ندارد میگوییم، یه جا اوصاف دارد میگیم، و این نشون میدهد که تمام سرمایه گذاری گفت که تمام تخمرغا را تو سبد نریزیم، که بگیم ما معیار پرچمی بلند کنیم بگیم معیار چست ها؟ اوصاف هست. نه، جایی میبینیم اوصاف نیست حیز است، گاهی میبینیم اوصاف هست حیز نیست. این نکته کلیدی ترین نکته است که امروز تو ذهن مبارک علمای اعلام و حجج اسلام باید بماند، که اوصاف درسته اما جا تا جا که نعبد و جا تا جا که نسته، ولو اینکه اوصاف دم حیز را در ایام طهر داشته باشد ولی ما متصف به حیز بودن نمی‌کنیم. این یه نکته بود که خواستم از هان عالمانه سروران فاضل من معطوف بشود به این نکته که اگر سید اوصاف را مطرح کرده، ما هم آمدیم برای دلگرمی سید، بفرمید و مستنداتی از روایات برای سید بیان کردیم، این گونه نیست که هازا ولا بفرمید و خیر. این یه نکته تو ذهن مبارکتون باشه. نکته دومی که امروز میخوام پیام بدیم خدمت شما، اونم مهمه، مقابل توجه برای سروران من، این اوصافی که در لسان روایات وارد شده آیا اوصاف تعبدی من ناحیت شارع یا اشاره است به یک ویژگی تکوینی در رابطه با دم حیز؟ توضیح و ذلک. سوال این است آیا این اوصاف ابیتون اسود بفرمایید بعدش لهو دفعون حرقتون و ما شابه ذالک، آیا اینی که در لسان روایات آمده مختلف هم بود؟ در بعضی از روایات یک صفت، بعضی دو تا، بعضی سه تا، چهار تا، مجموعش روز احصائن گفتیم شاید به شش تا برسد. آیا اینی که در لسان روایات ما، روایات معصومین صلوات الله علیه مجمعین، برای دم حیز بیان شده امارات تعبدیه هستن؟ ثمره داره ها، یعنی کسی ممکنه میگه باشه به عنوان امارات تعبدیه هستن، یعنی ما باید متعبد بشویم از ناحیه شارع، ولو علم و قطع هم بفرمایید پیدا نکنیم، یعنی زن علم و قطع پیدا نکند، اما چون شارع مقدس این اوصاف را بیان کرده به عنوان تعبد به نظر شارع میپذیرد که هازا حیزون. این معنای تعبدی اینه. لذا خیلی از مسائل ما اگر ما تعبد را کنار بزنیم در میمانیم. خیلی از نسل جوان امروز ما دنبال فلسفه احکام میگردن، طوری هم گویا از پیش خدا ما باید آمده باشیم و دقیقا بگیم این برای چه، در صورتی که ما اگر مبانی را درست کرده باشیم، توحیدمون درست باشه، نبوتمون درست باشه، هر شود خدمتون ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه بفرمایید فانتهوا، اینا برامون حلاجی شده باشه دیگه، فلسفه این که حالا نماز صبح چرا دو رکعته و نماز ظهر چهار رکعته، نماز مغرب سه رکعته و امثال ذلک، که دیگه الا ماشاءالله باب احکام و حالا علل الشرایع صدوق هم آمده، یه بارم خدمتون عرض کردم، اونم درست اسمش علل الشرایع است ولی در متن واقع حکمت هاست. و علل به عنوان این که علت تامه را بخواد بیان بکنه که هازا ولا غیر، فلسفه روزه امثال زالک، امثال روایات زیاده که سوم و تسحو، یا روزه بگیرید تا بیاد فقرا و مستمندان و دیگران بیفتید، اینا خوبه، اما آیا علت تامه است یا نه؟ پس امور تعبدیه اموریست که ما به خاطر این که اصل را پذیرفته ایم، ذات کبریایی حق تعالی را پذیرفته ایم، اصل دیگری را به عنوان نبوت و وحی را بفرمایید پذیرفته ایم، و بعد موقعی که تلقی به قبول کردیم میبینیم اون چه خیر ماست. اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. آسان میشه کار برامون. گیر عده‌ای که چسبیدن که ما تا علت نفهمیم عمل نمی کنیم، گیر در بالاست، سرچشمه آلوده است. اگه سرچشمه درست بشود، یعنی اعتقاد به ذات باری تعالی درست بشود، اعتقاد به وحی و نبوت درست بشود، این سراشیبی ها مسئله بفرمایید حل است. اون چی که علت را میفهمیم فبیها و نعمت، اون چرا که علت نمیفهمیم بگیم شارع حکیم، خدای حکیم خیر ما را، مصلحت ما را در این دیده و ما هم طبق اون عمل میکنیم. تعبد یعنی این. حاشیه رفتم، ببخشید. عرض شود محضر شما به این که آیا این اوصافی که برای دم حیض بیان شده، اوصافون و اماراتون تعبدیه که شارع مقدس در ظرف شک که مثلا تشکل مرعتو به انها ذد دم دم و حیزن ام بفرمیدا استحازه، شارع یه اماراتی برای ما قرار داده و ما متعبد به این امارات هستیم و دوران بین حیض و استحاضه بودن یک دم، شارع اینا را، این امارات را برای ما حجت قرار داده. هر موقع گیر کردید بفرمید آه. کما این که در عصر غیبت معصوم صلوات الله و سلام علیه، هر جا حادثه‌ای رخ داد، فعمل حوادث الواقع فرج و فیها الى روات حادثنا، اینا گره گشان مشکلتون حل میکن. یا این که نه، تعبدی نیستن، امارات تعبدی نیستن که در ظرف شک به دوران امر بیان مشکل گشای ما باشن و حجت شارع برای ما قرار داده باشه. ذکر این اوصاف در لسان روایات برای دم حیض در واقع بیان اوصاف تکوینی دم حیض است. لا اماراتون تعبد، اوصاف تکوینی است. که چی اوصاف تکوینی؟ یعنی یوجب العلم والقطع به انها ذدمه بفرمایید حیض. شارع نگفته چون من میگویم بفرمایید، چون من میگویم این اوصاف را پس اون را دم قرار بدید. بله من میگویم، ولی این اوصاف موجب علم و قطعه تکوینن. اینا حیض چیزی غیر از این نیست، نه این که چون من میگویم تو اون را حیض قرار بده. فرق بین تعبدی و تکوینی این است. منتها شارع مقدس ارشاد میکند ما را که آقا حواستون جمع باشه، حیض غیر از این نیست. گاهی میگه حیض غیر از این نیست، گاهی میگه چون من بفرمیدا میگویم تو تعبدن بپذیر. اینا فاصله زیاده بین این دوتا. شارع مقدس در واقع بیان اوصاف تکوینی دم حیض را بیان میکند، یعنی از نظر وجودی دم حیض این اوصاف را دارد. حیض رو میخوای بشناسی، حیض یعنی اینا. اونتا کی میخواد راهنماییت کنه؟ شارع آمده راهنماییت کرده، مدر راهنمایی کرده به یک بفرمایید وصف تکوینی برای حیض. بل آقا
تاریخیه
نمون، یعنی تعبدی نیست به تعبیری روشنده، که موجب علم و قطع به حیض بودن دم مشکوک میشوند. یعنی شارع میگه اگر این راه را رفتی به اینجا میرسی. عبارت اخرای فرمایش سید عزیز ما. خب ماه و ثمره یا ماهی از ثمره، به این که ما اوصاف را امارات تعبدیه قرار بدهیم یا اوصاف را امر تکوینی برای حیض قرار بدهیم، که یوجب العلم والقطع در رابطه با اونجایی که امر بر ما مشکوکه. ثمره عرض شود خدمتتون این که اگر ما قائل شدیم به این که دوستان شارع مقدس ما را متعبد کرده است که با تحقق این اوصاف، هر موقع این اوصاف را دیدید، نظیر حار بودن، احمر بودن، اسود بودن، عبید بودن اون دم، اون دم این را دم حیض قرار بدید، شارع میگه من میگم تو هم بوچش بیچونه شرا، یا از اول نمیپذیرفتی بفرمیده ها، حالا که خدا را قبول کردی، پیغمبرم که قبول کردی، وحی الهی هم که قبول کردی، اینجاش که میرسی میگه نه، اینجاش هم باید در ادامه اون را بپذیر تعبدن، چه علم به اون پیدا بکنی بفرمید آمنی تعبدی هست. که با تحقق این اوصاف مثل حار بودن و امثال ذلک، شاعر میگه من میگم این دم را حیض قرار بده. در این صورت ثمره اینجاست، به مجرد شک در حیض بودن دم ما رجوع میکنیم به این اوصاف دم، حیض بودن یا حیض نبودن را حکم میکنیم. مگه اوصاف داشت میگیم حیض است، اوصاف نداشت میگیم حیض نیست. اون تبصرهایی هم که شاعر زده، اون تبصرها هم متعبدیم که اگر روز اول و دوم بفرمایید خونی دید ولی اوصاف، ولی وصل به ایام تعبد دیگه اشاره فرموده، یا در ایام تور ولو واجد اوصاف باشد بفرمایید، من اشاره میگم اینو در ایام تور ولو واجد اوصاف باشد هیچ قرار نده، اینا همش میشه تعبد دیگه. تعبد هر جا بفرمایید که این کم شده تو جامعه ما، هر جا مولا بفرماید چشم کم شده میگه انا رجلون و امرأتان. عرض شود خدمت شما به این که خواه، این مهمه که گفتم، خواه ما از وجود اوصاف دم علم و قطع پیدا بکنیم به حیض بودن، یا علم و قطع برای ما ایجاد بفرمیدا نشد، میگه ما کاری این برون برش نداریم، آه فرمودن ما هم بفرمیده ها چشم بیاشه اینجاست بیچونه چرا، آه فرمود برو تو تنور، اصلا سوال نکر بری چی برم تو تنور، اون یکی آمده بود معترض بود آه چرا قیام نمی کنید، آه فرمود که می صبر کن، آقا آمد و آقا همونطور که کنار تنور ایستاده بودن، چون قبلش آزمایش کرده بود منی خدا را، گفت بابا ما یه چیزی گفتیم حالا شما میگید برو تو تنور، ولی اون تا آمد آقا فرمود برو تو تنور، گفت چش رفت تو تنور، حالا این نشستی اینجا تنور دور بر شعله آتش، آقا فرمود بریم بشینیم، این بنده خدایی که معترض بود و این صحنه را دید که این آدم رفته تو تنور، با آقا رفتن نشستن نیم ساعت، حالا ساعت دقیقی دست من نیست، یک ساعت چقدر بود نشستن، ولی این دلش اونجا بود، دلش پیش امام نبود، به امام هم نگاه میکرد و حرفای هم رد و بدل میشد و اینا، گفت این آقا جزغاله شد رفت تموم شد، آقا فرمود حالا بریم سراغ رفیق. آمدن دیدن نشسته آرام. کونی بردن و سلامن علی ابراهیم. این شکلی نشسته، اصلا آتشی در کار نیست که انما گلستان است اینجا. گفت حالا بیا بیرون. این داشت میگشت لباساش شده، اون آقای معترض مثلا سوخته چیزی، نه سالم، از اول سالمتر. این بهش میگن تعبد، این بهش میگن تعبد. اما اگر قائل شدیم که شارع مقدس با بیان این اوصاف نخواسته بگه انا احکم، ارشاد است به این که این اوصاف یهدیکم او تهدیکم الى حیز واقعی تکوینن، اصلا حیز همین هست. با بیان این اوصاف شارع مقدس خواسته ما را ارشاد کند که اوصاف تکوینی دم حیز چنین است، نه چون من میگویم، اصلا حیز اینه، تو نمیفهمی من بهت میگم اینه. خیلی فرق است بین این که چون من میگویم تو بگو حیز است، یا چون تو حیز را نمیشناسی من راهنماییت میکنم. تکوینا حیز اینه، این دیگه از حالت تعبدی بودن. بفرمایید. نه، و شارع که انما میخواد بگه که اگر شما توجه به این اوصاف پیدا کردید، علم پیدا میکنید که این دمی که در اینجا وجود دارد دمه بفرمیدا حیز است. در این صورت اوصاف دم سبب علم به حیز بودن دم خواهد بود. نمیگم چون شارع گفته است، نه، ما را میرسوند به مقصد. حالا طبق این توضیح و طبق این بیان، حیز بودن دم دائر مدار علم به آن از مجرای اوصاف دم می شود. اونجا مسئله دائر مدار علم بفرمایید نبود، مسئله دائر مدار تعبد بود. اینجا که شارع جنبه ارشادی داره و اوصاف را بیان می کند تا ما علم به بفرمایید حیز بودن پیدا کنیم، اینجا اون چه که سرنوشت را تعیین می کند، اگر فرمودید آفرین دارید، علم است، علم ماست، سرنوشت علم تعیین می کند، چون شارع به ما گفته شما را به علم می رساند. حالا اگر به جهتی از جهات، حالا آقا دیر خوابیده بوده، بیداری زیاد کشیده بوده، مشکلی تو داشته، به جهتی نتونست از این اوصاف دم علم و قطع بفرمایید پیدا کنه، بنابر نه بنابر تعبدیت بلکه بنابر چسا علم که یوجب العلم، اگر نتونست به علم و قطع برسد، در این صورت سوال از محضر علما، آیا این زنی که به هر دلیل نه بر مبنای تعبدیت بلکه بر مبنای علم و قطع نتوانست علم پیدا کند به این که این خون حیز است، آیا در دم مشکوک برای این فرد میتواند بگوید این دم حیز است اگر علم پیدا نکرد؟ جوابش روشنه، چون شارع ما گفته تو به علم باید برسی، حالا منم نرسیدم. به خلاف تقریب اول، یعنی تقریب تعبدی بودن که اوصاف را شارع اماره تعبدی قرار داد، خواه من علم پیدا کنم یا علم پیدا نکنم، خیلی مهم شده مثلا. حالا ما باید یه بررسی میدانی کنیم به تعبیر امروزی ها، که حق کدام طرف ماجراست؟ آیا اوصاف جنبه تعبدیه دارن یا اوصاف جنبه تکوینی دارن، یعنی ارشاد به یه امر تکوینی حیض است. آیا ما قول اول را بپذیریم؟ بگیم ما تعبدی هستیم، از اول هم تعبدی زندگی کردیم، حالا هم تعبدی تا آخر میریم. که مرحوم آیت الله حکیم رضوان خدا بر او باد، مرحوم حضرت امام رضوان خدا بر او باد، مدافع سرسخت تعبدی بودن است. میگن هذه الاوصاف امور تعبدی. یا قول دوم را قبول کنیم که بگیم شارع ارشاد میکند ما را به وصف به امر تکوینی حیض که مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه در رساله احکام و دماء که اگر یادتون باشه چندی قبل مال درس پارساله که گفتیم، گفته بود که استاد اعظم مطرح کرده بود، عرض شود خدمتون شاید ایشون نشاید ایشون همون قول دوم را انتخاب کرده. حالا من الممکن ما وارسی کنیم، بررسی کنیم آیا ممکن است یه قول سومی هم تو این وسط در بیاد یا نه، اونو تو مسیر راه با هم حرف میزنیم. نکته ای که وجود داره اینه که مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه، مرحوم آیت الله تبریزی که مرحوم آیت الله تبریزی از شاگردان خاص مرحوم آیت الله خویی بودن، البته تعدادی شاگرد خاص داشتن از اون جمله ایشون، این دو بزرگوار به این مسئله نپرداختن، یعنی نه اشاره کردن به این که امورون بفرمایید تعبدیه و نه اشاره کردن به امر تکوینی. ما اول بریم سراغ کلام آخوند که خیلی مفصله، امروز هم وقت ما وافی به مراد نیست که همه فرمایشات ایشون را بتونیم تبیین کنیم که این آخوند بزرگواری که میفرماید شارع مقدس نه از باب تعبد بلکه از باب امر ارشادیه، عرض شود خدمتون این که به یه امر تکوینی حیزه که یوجب للمکلفه العلم بالقد، مگر اینکه گاهی شرایط خاصی پیش بیاد که براش علم قد پیش نیاد و اونجا هم که علم قد براش پیش نمیاد ترتیب اثر نمیده. ما رساله‌ای دارن ایشون به نام احکام و دماء که یک کسی گفته بود که قبلا هم گفته بودیم که ملا بودن مرحوم آخوند تو این رساله احکام و دماء معلوم می شود، کر و فرهای علمی که دارن اینجاست. حالا علمای امروز که میگن اصلا این دماء و اینا رو ولش کنید نخونید، عرض شود خدمتون مرحوم آخوند عبارتشون اینه، لذا من اروز هم عرض کردم درسته راجع به دم است و حیض است و بعضی از بزرگان هم میگفتن کی تموم میشه و نه، ولی میبینید بحث هایی پیش میاد تو این مباحث که این بحث ها مفید فایده است، یعنی کار مربوط به دیگرانه ولی استفادهش مربوط به شماست. بله آقا تجربه کردن. لا یخفا، یعنی مراجعاتی که بهشون شده مقصودم اینه، لا یخفا ان ظاهرها، عبارت آخونده رضوان الله تعالی تو همین رساله‌ای که در دم دارن، لا یخفا ان ظاهرها ای الاخبار انها بسدد رفع اشتباه الحیض بالاستهازه بذکر اوصافها التي تعهدها النساء. یعنی چه؟ یعنی ظاهر روایات صفات دم این است که با ذکر اوصافی از دم حیض و استهازه که برای زنها شناخته شده است، تعهدها یعنی معهود براشون، عبارت اینه، شارع مقدس میخواد چیکار کنند؟ میخواهد دم حیض و استحاضه را از یک دیگر تمییز بدهد. تا اینجا همین مقدار. اصلا شارع این که آمده بیان کرده میخواد بگی که الحیض و شیعون بفرمیده و الاستحاضه تو شیعون آخر. و انه لا مجال له معها، و با وجود اوصاف دم لا مجال له ایل الاشتباه معها، یعنی با این اوصاف، یعنی این اوصاف شما را میرساند به چی؟ به علم. این اشاره به همون نکته، یعنی تعبدی نیست. و انه لا مجال له ایل الاشتباه معها، اگر این اوصاف آمد تکوینا اوصاف حقیقی دم را، دم حیض را بیان می کند. لا مجال الاشتباه، یعنی شما را به علم می رساند. خودش میگه، نه من میگم، لکونها موجبتن لحصول القطع غالبا، چون باعث می شود با بیان این اوصاف بفرمایید شما برسید سر مقصد. البته غالبا، این که میگه غالبا به خاطر اینکه گاهی از اوقات این اوصاف را دارد، استثناء دارد دیگه. یه زنی علم براش حاصل نشد، گفتیم اگه علم براش حاصل نشد اون را هم خونه حیض قرار ندهد، چون یه دور مدار العلم. الحمدلله. لا بسدد، این عبارت کیا؟ لا بسدد بیان حکم الاشتباه، دیگه تصریح اینجا، لا بسدد بیان حکم الاشتباه و جعل صفت امارتن تعبدن. گرفتید مطلب؟ میگه امر تعبدی نیست، بلکه امریست که لا مجال له معها، یعنی لا مجال للاشتباه مع الاوصاف، لکونها موجبتن لحصول القطع غالبا، لا بسدد بیان حکم الاشتباه و جعل صفت امارتن تعبدن که یشکل الامر فی ان الاماره هل هی کل واحدن او ما ذکره بی جملتها. میگه مسئله تعبدی نیست تا حالا بیم سراغ این بحث که آیا یکی از اینها باید باشد یا بفرمده کافیست یا بی جملتها باشد. میگه اون بحث یکی و ششتا و پنجتا و چارتا و ستا و دوتا مال کجاست؟ حال تعبدی بوده، که حالا که شارع ما را متعبد کرده اون موقع میریم سراغ این مسئله. میگه نه، شارع میگه اینا شما را به اینجا میرسانند، حالا غالبا لاغل میرسند. من ما فی ها من الاختلاف فی ذکر الاوصاف، چون اوصاف هم مختلف دیگه، که ما وقع الخلاف فی ذالک بین المشهور و صاحب المدارک، که ما اینکه بین مشهور و صاحب مدارک عرشبت خدمتون این که در این زمینه اختلاف به وجود آمده که آیا هر یک از این صفات دم به تنهایی اماره مستقلی بر حیض بودن هستن یا مجموع صفات با هم اماره هستن. عرشبت خدمتون روایت هم میبینید در یه روایت همه اوصاف جمع نیست. عرض شود خدمت شما به این که همچنان که بین مشهور و جناب صاحب مدارک این اختلاف وجود داره، مشهور قائلن هر یک از اوصاف، یعنی اگر رفتیم سراغ تعبدی بودن اون بحث هم باید بیاد دنبالش که آیا هر کدوم به تنهایی یا همشون با هم. جناب صاحب مدارک و مشهور با هم اختلاف دارن، مشهور قائلن هر یک از اوصاف اماره مستقلی هستن برای حیض بودن دم، اما جناب بفرمایید صاحب مدارک میگه مجموع اوصاف با هم اماره بر حیضن. اگر عبید بود بفرمایید حار نبود، حار بود عبید نبود، میگه نه اینا به درد نمیخوره. یک پارچه، یک کاسه،